بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. بس درباره بیعه وقت بود و بیع مسجد را دیروز توضیح دادیم. و اما مشاهد مشرفه، یعنی بیع حرم ها و اموال حرم یا مثلا حسینیه ها. اولا حسینیه تقریبا توی این شاید مثلا 200 سال اخیر درست شده و اصل حسینیه همین کاروان سرا بوده. اوائلی که حسینیه درست شد، حسینیه این بوده که در مسیر زوار کربلا جایی رو درست میکردن، بهشون گفتن حسینیه. مقصودم این بود که زوار امام حسین علیه السلام شب اونجا استراحت بکنن، یعنی کاروان سرای خاص. اینو میگفتن حسینیه. پس میشه بگویید که حسینیه همون حکم کاروان سرا رو داره، فقط کاروان سرا برای همه مسافرین، این برای مسافرین حرم ابا عبدالله علیه السلام. الان توی حسینیه مثلا نماز جماعت اینام خونده می شود، یا مثلا بعضی از عبادات اونجا انجام میشه، مثل مثلا عزاداری و تبسم. ولی در اصل جواز اینا شک و تردید هست، یعنی این معلومه که جای نماز و محل جماعت مسجد. آیا میشه جماعت را در خارج مسجد منعقد کرد؟ این جای سوال و ابهام داره یعنی مسلم نیست که بشه جماعت بیرون مسجد. ولذا این که الان در حسینیه عبادت میشه، اینها دلیل نداره که بگوییم پس مشروع و جایزه و حسینیه وقف شده به عنوان محل عبادت. پس اینطوری نیست. باید بگیم حسینیه همون کاروان سراست، کاروان سرا همون بیعش جایزه، بنابراین مثل حسینیه یا مهدیه اینها خرید و فروشش جایزه. تبدیل کردنش به مسجد این جایز. خب اما حرم های مطهر یا مثلا این امامزادگان، در اینجا سه تا مسئله رو باید بحث کنیم. یکی اینکه خرید و فروش خود حرم یا مشاهد، اینها جایزه یا خیر. دوم خرید و فروش آلات حرم، مثلا فرض کنید که وسایلی که تو حرم هست مثل فرش، منبر، مهر، امثال این چیزایی که آلاتیه که توی حرم وجود داره، یا مثلا قرآن های مسجد حرم را. و سوم اون چه که وقفه بر وقفه، مثلا کسی یه مغازه‌ای رو برای حرم وقف کرده. این روشنه که مسجد الحرام با هر مسجد دیگری متفاوته، یا مثلا کعبه معظمه با هر مسجد دیگری فرق میکنه. قبلا گفته بودیم که مسجد میشه یک طبقه از یک مثلا ساختمون چند طبقه باشه، مثلا یه ساختمون 10 طبقه یه طبقش رو مسجد قرار بدن، گفتیم اشکالی نداره. یعنی اینجوری نیست که از تخوم ارض تا انان سما، از عمق زمین تا آسمان همش مسجد باشه، اینطوری نیست. بلکه میشه یه فضای محدودی را، مثلا الان اینجا رو بیان بگن همین یه طبق مسجده، اما زیر اینجایی که ما نشستیم پارکینگه و مسجدم نیست، این اشکالی نداره. اما این تو هر مسجدی درسته، غیر از مسجد الحرام. مسجد الحرام یا کعبه زیرش رو نمیشه پارکینگ کرد، طبقات بالا هم هرچی بسازن مسجده و از مسجد بودن خارج نیست. علتش اینه که درباره مسجد الحرام و همینطور درباره کعبه معظمه حدیث داریم که مثلا ذیل آیه بل بیت المعمور، ذیل این آیه بل بیت المعمور چند تا روایت هست که بیت المعمور مسجدی است در آسمان چهارم موازی کعبه. معنیش اینه که یعنی کعبه تا آسمان همش کعبه است، تا زیر زمین هم کعبه است. حالا این چون میگه موازی، چون گفته موازی معلوم میشه مادی رو داره میگه نه معنوی، چون اگر که معنوی باشه موازی معنا نداره. این رو هم که میدونید کره زمین اون سمت مقابل کعبه از اون طرف اون وسط دریاست، تو اقیانوس اطلسه، ولی سا اون که دیگه احکام کعبه اینا نداره، مگر اینکه حالی کشتی وقت بخواد اونجا بایسته. یعنی اون طرف کره زمین که مقابل کعبه میشه اون وسط دریاست. بنابراین کعبه یا مسجد الحرام اون مستثناست، اما مساجد دیگر میشه مثل اینجا این طبقه مسجده زیرش پارکینگ باشه. حرم های مطهر این
استفاده
چون ممکنه بگه چون بینه الان ما میدونیم که اون طرف مقابله کرده طرف مقابلش ها همین کرسی هم وسط دریاست نماز خوندن به طرف اون جایزه دیگه کسی بره دقیقا اون طرف کره زمین مقابله کرده اونجا مثلا چند قدمش بیسته بخواد نماز بخونه باید به طرف همون چه بیسته دیگه شایده اینه که اونجا کرده است حرم های مطهری که ائمه علیهم السلام اونجا ها دفنند اینها هم حکم کعبه رو داره حکم مسجد الحرام رو داره هم از جهت تعظیم و احترام هم از این جهت که عمق زمین یا آسمان هر کجا باشد جز همون حرم حساب می شود و اینم جایز نیست که یه وقت مثلا قبر یک امامی رو جا به جا کنند یعنی مثلا بخوان دوره فرض کنیم مثل الان قبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قبر پیامبر الان توی یک صندوق سربیه این دور تا دور بدن پیامبر رو سرب ریختن برای این که یهودی ها میخواستن بدن پیغمبر رو سرقت بکنن الان این کار رو کردن نه این وهابی ها این وهابی ها که خودشون دستشون تو دست یهودی هاست عثمانی ها بدن پیامبر رو توی یه صندوق سربی گذاشت خب الان میشه این صندوق سربی که قبر پیامبر اکرمه اینا جا به جاش کرد یا با جر سقیل بردارن یک جای دیگه بگذارن این میگیم جایز نیست چون این مثل کعبه است غزالی توی احیاء العلوم ادعای اجماع مسلمین نه اجماع شیعه یا اجماع سنی اجماع مسلمین کرده برای اینکه قبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مثل کعبه بلکه مهمتر از کعبه است این اجماع مسلمین قبر امامان ما هم علیهم السلام به اجماع شیعه مثل قبر رسول خداست فرق نمیکنه پس خود مشاهد مشرفه اینها همه مثل مسجدند و فکل ملکند تحریر ملکن یعنی اصلا کسی مالک اینا نیست به همین جهت خرید و فروش این کار جایز نیست علت این که خرید و فروش شد جایز نیست اینه که ملک نیست فک ملک بله این عرض کردم در کعبه و مسجد الحرام روایت داریم حرم ها هم ملحق به کعبه گفتم اجماع غزالی دیگه اجماع مسلمی
کعبه خونه خوده و هر مسجد هم خونه خوده
نه
نه
نه نه تو مساجد دیگر ما دلیل نداریم که تو خوم ارز مسجد باشه آقایون تو کتابشون اینا رو نوشتن دا ولی اینا دلیل نداره یعنی فراوان توی کتابای فقهی نوشته که هر مسجدی تا تو خوم ارز مسجده خیلی تو کتابا هست اما دلیل نداره فقط اونی که دلیل داره کعبه است و مسجد الحرام این راجع به خود مشاهد و اما آلات مشاهد مثلا این لوستری که اینجا گذاشتن یا فرشی که مال حرمه یا قرآن های حرم. نه نداره، اونم دلیل نداریم. خب بله، اما همون طبقه. بله بیشترش نه میشه. بله نمیشه دید، دلیل نداریم. نه اونارم دلیل نداریم. یعنی الان من فقط عرض کردم قبر رسول خدا، نگفتم مسجد و نبی. نمیشه چه تنقیه مناطی، چون به هر حال من اینو میدونم مسجد الحرام از هر مسجدی مهمتره. قبر امامان هم مثل مسجد الحرامه بلکه مهمتره. اینو دیدید دیگه، تو رساله ها نوشته ثواب یه نماز تو مسجد الحرام 100,000 برابره، ثواب یه نماز تو حرم امیرالمومنین 200,000 برابره. پس حرم امیرالمومنین از مسجد الحرام مهمتره. این درسته، اینا دلیل داره. اما به چه دلیل بگویم مسجد کوفه این طوریه؟ دلیل نداره. مسجدی یا همون طبقه که مسجد مسجد بقیهش دلیل نداره. نه نه، فقط خود قبر مطهر و اون حدودی که عرف حساب بکنه. خب بینید زیر زمین حرم، یعنی اینجا زیر قبر رو نمیشه. نه بینید عرض کردم اون جایی که عرف میگه قبر اونجاست و زیر قبر، نه این که مثلا اینجا نسبت به حضرت معصومه. خب و اما آلات حرم مثل فرش مسجد یا قرآن های فرش حرم یا قرآن های حرم، چراغ های حرم، اینا رو میشه فروخت یا خیر؟ بعضی چیزها وقف برای عبادت مسلمان هاست. مثلا فرسونی سنگی که آوردن اینجا، کف اینجا را سنگ فرش کردن، این برای عبادت مسلمان هست. یا زمینی که کسی متصل به حرم وقف حرم کرده که خود حرم اونجا باشه. اما یه چیزایی هست که برای عبادت نیست، برای زیباییه، برای تزیین، برای تکریم حرمه. مثلا این لوسترها، اینا برای عبادت که نیست، این لوستر فقط برای زیبایی حرمه، نه برای عبادت. چون اینا برای عبادت نیست، برای زیبایی، برای تعظیم، برای تکریمه. میشه بگویی اینها وقت بر عبادت نشده. وقتی وقت بر عبادت نبود دیگه فک ملک یا تحریر ملک اینا نیست. یعنی اینا الان صاحب داره، مالک داره. مالک این لوستر خود حرم، و حرم می شود یک شخصیت حقوقی که مالک این هاست. بنابراین اگر کلیت حرم صلاح بدونه که اینا رو بفروشه، مثلا بگه این لوستر با این که الان قابل استفاده هست، خرابم نشده، اما میخواد بفروشدش، یکی دیگه ارزونتر یا گرونتر بخره، اینجا باید بگیم هیچ اشکالی نداره. نه نه، ببینیم ملاک در این که بیت جایزه یا حرامه اینه که فک ملکه یا فک ملک نیست. وقف ملاک نیست، اگر گفتیم که این پکه ملکه، کسی صاحبش نیست، بیشم جایز نیست. بله. نه، این میگه این مال حرمه، شاهدش این است. ببینید این لوستر آیا مثل خود حرمه یا مثل حرم نیست؟ شاهده ای که این مثل حرم نیست اینه که اگر اینا دزد ببره پلیس میره دنبالش یا نمیره؟ و اگر پلیس اون آقا رو گرفت معلوم شد اینا فروخته، پولشو خورده، ازش پولشو میگیرن یا نمیگیرن؟ این کارو میکنن دیگه. این معنیش اینه که یعنی تو ذهن عرف مردم اینه که این صاحب داره، در حالی که همون دزده اگه می اومد یه هفته تو حرم می خوابی کسی بهش نمی گفت زامینی، چون اینجا فک ملکه، اونجا فک ملک نیست. نه نه، همین دیگه عرف. عرف اینجوری قضاوت می کند که این را که آوردن توی حرم وقت نکرده اند. بله به زبان وقت میگن. یعنی این مثل این که اگر کسی یه حری را غصب بکنه، یه آدم آزادی را بگیره دور زندانش کنه، ضامن منافعش میگن نیست. اما کسی یه عبدی را بگیره دور زندان بکنه، با یه منافع این دو روز را ضامن با یه خسارت بدهد. بله، اون به حسب ما یوق فاعله ها را این آیا همه چیز کردن. ولی مرز کردم که این حدیث معنیش اصلا این نیست. اینو من گفتم که اون حدیث یه صدری داره که اون صدرش را آیون انداختن. مرز کردم که این حدیث البقو حسب ما یوق فاعله ها صدرش سوال از این بود که وقت موقت یا وقت دائمی، و حدیث ناظر به اونه. میتونه، اما تا قرینه ای نداشته باشیم عرف اینجوری قضاوت میکنه، میگه که اینها ملک حرمه. اگر ملک حرمه، ملک را متولی حرم میتواند بفروشه، ولو این که از موارد جواز بیع وقت نباشد. نخیر نمیتونه دار. همین الان ببینید عرف مردم این تو ذهنشونه ها، این پارچه هایی را که مردم پرت میکنن بالای زری، بعد موقعی که قبار روبی میشه همین پارچه ها رو جمع میکنن اینا رو هدیه میدن به مردم. خب این کار حلاله یا حرامه؟ اگر بگید که اینا همین که گذاشت اینجا شد وقت، باید بگید حرامه اینا رو به توضیح کنن بین مردم، در حالی که عادیه هم این کار رو میکنن. مراجع تقلید معمولا پارچه کعبه رو، لباس کعبه رو خودشونم هدیه میگیرند و تبرکم نگه میدارند. این شاهده اینه که همین که انداختی اونجا، مثل اینه که مثلا یه قرآن آوردی گذاشتی اینجا، این دیگه شد وقت. خودشونم همین که گذاشت اینجا این پارچه رو پت که بالا زری، این دیگه شد مال حرم. اگر کسی بگوید اینها فک ملکه، هیچ کس حتی تولیت حرم نمیتونه اینا رو به کسی بده. اما چون اینا فک ملک نیست، از کرم مثل این برق میمونه. اینا ملک حرمه، ملک قابل خرید و فروش هست. پس درباره آلات حرم نتیجه این شد که آلات حرم ملکند، نه فک ملک. وقتی که ملک بود متولی وقت میتواند اینها را بفروشد، حتی اگر جزء موارد بیع وقت نباشه. یعنی این قابل استفاده هست، دعوایی هم در کار نیست، میشدم اینجا نگهش داشت، ولی متولی حرم میگه میخوام بفروشمش یا هدیه بدم، اشکالی نداره. این که چند روز پیش یه آقایی میگفت که فرشی مال حرم بوده، اینو خریدیم، دوباره ما اومدیم اینو دادیم به حرم، دوباره رفتیم تو بازار فرش بخریم، دیدیم همون فرش رو دارن میفروشن، مال حرم بوده، یه آقا خریده دوباره آورده گذاشته تو حرم، دوباره رفته بازار بخره، دیده همون فرش تو بازاره، یه اشکالی نداره. اینجور کرس کردم طوره نیست. و اما اگر چیزی وقف بر وقف باشه، مثلا بیان مغازه‌ای را وقف بکنن برای حرم که میشه وقف بر وقف، اگر کسی بیاد شخصیت حقوقی رو انکار بکنه، که هستن آدمایی که قبول ندارند، اگر کسی شخصیت حقوقی رو قبول نداشته باشه، باید بگه اینجور وقفا اصلا باطله، و یا اینها فک ملکه. اما شخصیت حقوقی یه امر عرفیست، عقلا هم قبول دارند، تو بعضی از روایات هم شاهد برش داریم، مثلا روایات باب خمس فرموده که خمس ملک امامت امامه. این که میگوید خمس ملک امامت امامه، این میشه شخصیت و حقوقی، گفته امام از دنیا برود، اموال امام به عنوان ارث به بچه هاش نمیرسه، میرسه به دست امام بعدی، یعنی همون شخصیت حقوقی. اگر کسی شخصیت حقوقی را قبول داشت، وقف بر وقف درسته. فقط بعضی آقایون گفتن که وقف بر وقف ملکیت نمی آورد، حق اختصاص می آره. ولی حالا چه حق اختصاص باشه؟ یعنی اون وقف اختصاص داره به این وقف، یا این که بگوید که نه اون وقف ملک این وقفه؟ در هر دو صورت بیعش جایز هست، چون هیچ کدامش فک ملک نیست. بنابراین این مغازه هایی که وقف شده برای حرم، خرید و فروششون جایزه، یعنی متولی حرم میتونه اون مغازه ها رو بفروشه. فقط الان دو تا نکته میخوام بگم همین بشه، ابی نداره، خلاف نیت واقف می شود، ولی اون که گفتیم طبق نیت واقف باید عمل بکنند، فقط تو این که دائمی یا موقت. خون نکن دیگه، اون دیال ما چه بکنیم؟ اون بابا باید وقت که میخواد بکنه به نیت ثوابش باشه. ثوابش هم که قبلا مرز کرده بودم، اینا قبلا عرض کردم دیگه، کسی که چیزی را وقت کرد، مثلا مسجدی را وقت کرد، مسجدی که زیاد شلوغ میشه یا مسجدی که هیچ کس توش نمیره، ثواب واقف یکیه، فرقی نمیکنه. خراب بشه مسجد یا اینکه آباد بشه، در هر دو صورت ثواب او یکیه.
فروش این
قراضی
که در زمان
قراضی اصلاح داد چون تولیت شرعی نبود. خیلی خوب، حالا فقط دو تا نکته رو بگذارید عرض بکنم.
اول
اون سنت مال اصل تأسیسه. اصل این که یک کسی حسینی را برای اولین بار اون درست کرد، مهدی را برای اولین بار اون درست کرد، مال اونه. و اما دو تا مطلب، مطلب اول اینه که اولا وقف یک امر عرفی است و متعارف بین همه اقوام و مذاهب، بعضی از آقایون بعضی از مراجع ها اومدن تو کتاباشون گفتند که همونطوری که یهودی ها یا مسیحی ها وقف میکنن برای کلیسا یا کنیسه، ما مسلمان ها هم مثل اونا تفاوتی نمیکنه و مواردی را از وقف کلیسا در اروپا تو کتاباشون ذکر کردن، بعد اینا رو شاهد آوردن برای اینکه کار ما مسلمان هم مثل اونا یه امر عرفی و وقلایی. این فقط به خاطر این نکتش میگم که این آقایون قطعا این تو ذهنشون نبوده. اروپا الان این طوری ها که واتیکان اعلام کرده که کل قاره اروپا، کل قاره اروپا وقف کلیساست و آقای کنستانتین در سال 325 میلادی، یعنی دو سه قرن قبل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، 325 در سال 325 میلادی کنستانتین که امپراتور اروپا بوده کل قاره اروپا را وقف بر کلیسا کرده. به خاطر این حرف کلیسا، این حرف که الان واتیکان این حرف رو میزنه، الان کل قاره اروپا اجارش رو میدهن به کلیسا. یعنی هر کسی خونه ای داره اجاره خونهشون رو میده به کلیسا. پادشاهان هم اجاره کشورشون رو میدن به کلیسا. تو اروپا مثلا کسی بره تو کلیسا، رو هر صندلی یه پاکت نامه گذاشته، نوشته اجاره منزلتون رو داخل این پاکت بگذارید، چون میگن که، یا مثلا خیابون ها پارک ها اینا رو اجاره هاشو شهرداری میده به کلیسا. مهمترین درآمد کلیسا هم همین است. از این آقایون ما متاسفانه اینجور استفاده کردن، گفتن خب وقتی که قاره اروپا وقف کلیساست، کل زمین این قاره اروپا وقفه و از طرفی مردم میان توی وقف کلیسا درست میکنند، الان کلیسای جدیدم ساخته میشه دیگه، این شاهد اینه که توی زمین وقفی ساختن کلیسا جایزه. پس ما میتونیم بگوییم توی زمینی که وقفی مسجد میشه ساخت. اینا تو کتابای ما هست متاسفانه. جواب این حرفا اینه که این که کنستانتین در سال 325 بوده و یهودی بوده و بعدم اومده مسیحی شده، اینا درسته. اما از نظر تاریخی به هیچ وجه قابل اثبات نیست که قاره اروپا را وقف بر کلیسا کرده باشه. و الان یکی از موارد تعارض علم و دین تو اروپا همینه. یکی از موارد تعارض علم تاریخ میگوید که اروپا وقف کلیسا نیست، دین مسیحیت میگه اروپا وقف کلیسا هست. یعنی از نظر تاریخی و از نظر شواهد علمی قطعا آقای کنستانتین این کارو نکرده و اروپا وقف کلیسا نیست. نخه نمیتونه، مگه پادشاه، مگه مالکه؟ مالکه نیست. بله نمیکنه دیگه. بله یعنی اصلا از موارد تعارض علم و دین تو اروپا. اصلا خب پول توشه دیگه. خب نه، چون پول توشه، فقط به خاطر همین سال 150 میلیارد دلار درآمد کلیساست با همین حرف. خب این مطلب اول که خواستم بیام، این حرف از اساس دروغه. متاسفانم این بعضی علمای ما اینا رو تو کتاباشون نوشتن، توجه به این نکته نداشتن. مطلب دوم هم اینه که اگه خواستیدم توی این موارد مطالعه کنید، کتاب علم و دین مال ایان باربور، یه آمریکایی فیزیکدانی، کتابی رو نوشته در همین باره، بس داره که این اروپا وقف کلیسا نیست. عرف و اقلا، عرف و اقلا، یعنی یه محل دلیل بر عرف بودن و اقلایی بودن نمیشه، اما بگوید یه قاره چرا؟ و ام علم و دین باربور چرا؟ توی اروپا، تو اروپا میتونم بگویم 95% تا 99% مردم این حرف قبول داره. واقعیت نداره، واقعیت نداره، به خاطر اینکه اروپا تفکرشون اینه که در تعارض علم و دین، دین بر علم مقدمه. این علتشه، نه اینکه واقعیت داره. یعنی هر اروپایی میگه منم میدانم کنستانتین این کار رو نکرده، اما دین میگوید این کار رو کرده، حرف دین مقدمه. عملشو نه دیبا، خواهی یه مقدار لاغل کتاب مطالعه کنی. شما تو اروپا برید به هر کسی بگید که این چند تاست، این چند تاست، ابو ابن روح القدس، میگه دینی حرف بزنم یا عاقلانه حرف بزنم؟ اگه دینی حرف بزنم این یکیه، یکی، چون کلیسا میگه این یکیه دی، هر مسیحی هم خودشو موحد میدونه. عاقلانه حرف بزنی این سه تاست و من دینی باید حرف بزنم. ولذا هر مسیحی میگه ابو ابن روح القدس، اما میگه من موحدم، نمیگه که من مشرکم. فحش میدونه اگه بهش بگوی مشرک. خب این مطلب اول. حالا مطلب دومم دیگه نشد، یه مطلب دوم خواستم راجع به اون تفاوت بین این وقف ها بگویم. خب دیگه از فردا که تعطیل دیگه تا انشاءالله بعد از ماه سفر، ایام ماه سفر از اربعین اینا تعطیل، و اما حالا یه مطلبی رو هفته های قبلی یه بحثی رو درباره تدبیر منزل عرض میکردم که بحث مهمی هم هست، ولی حالا امروز اون بحث رو صرف نظر میکنم، یه نکته دیگه رو عرض میکنم. با اینکه اون تدبیر منزل عرض کردم مهمه ها، ولی یه چند تا نکته اول درباره اوضاع منطقه و اوضاع مثلا سیاسی نظامی بگم، بعد یه نکته اخلاقی. اولا درباره سوریه و این جنگی که این وهابی ها این سلفی های تکفیری توی سوریه راه انداختند. فرمانده اصلی این وهابی ها یک کسی به نام عمر البغدادی، این عمر البغدادی فرمانده اصلی این جنگ توی سوریه است. شعار اصلی خودشون رو هم این قرار دادن، اگه مثلا پرچم‌هاشون رو عکسش رو اینا دیده باشید روش نوشته داعش یا داعش، این مخففه اینه که داعش یعنی دولت، الفش اسلامی، دولت اسلامی عراق و شام، دولت اسلامی عراق و شام، این شعار این عمر البغدادی. گردان هایی که اینا دارند اسم گردانشون این شوریه، مثلا گردان شمر ابن زلجوشن، گردان یزید ابن معاویه، گردان عمر سعد، گردان عبیدالله ابن زیاد، یعنی دقیقا اومدن اسامی قاتلین ابا عبدالله علیه السلام رو تو کربلا اسامی اینا رو گذاشتن روی گردانهای خودشون که تفکرشون رو هم خب همین رو نشون میده که چیه. حدودن بین 30,000 تا 50,000 نفر از بیرون سوریه اومدن داخل سوریه دارن میجنگند و از داخل سوریه هم خب یه عددی هستن. الان یه تقریبا 2-3 ماهی وضع سوریه به حمدالله رو به بهبودی داره پیش میره و اینا دارن تو ضعف قرار میگیرن به چند علت. یکی این که اولا ترکیه عقب نشینی کرده تو حمایت از این تکفیری ها، قطر همینجور عقب نشینی کرده و همینجور مصر. قبلا هم یه بار عرض کردم که مصر این تفکر اخوان المسلمین تفکر وهابی سلفی تکفیریه. اصل این که کسی بنا کنه مسلمان رو کافر به شماره توی این قرنهای اخیر مال همین اخوان المسلمینه، اولین بنیان گذاران این تفکر که شیعه ها رو بگوین کافر مال همین اخوان المسلمینه. اخوان المسلمین حالا یه چیزای خیلی مختصر خوبی دارن ولی چیزای خرابم الا ماشاءالله زیاد دارن. ولی از زمانی که مرسی سقوط کرد همین سیسی که مثلا به قدرت رسید، از همون روزای اول یکی از کاراش این بود که با دولت سوریه تماس گرفت و گفت که دیگه ما از این سلفی ها و تکفیری های داخل سوریه حمایت نمی کنیم. به هر حال این که اینا عقب نشینی کردن و الان در واقع اونی که تعزیه گردان جنگ سوریه است سلطان بندر مال عربستان، یکی سلطان بندره و یکی هم نایف. آره خودی خودش هم سلطان بهش میگندیم. این نایف یه دانشگاهی تو سوریه تو عربستان درست کرده و یه تفکر عجیبی داره. شاید تقریبا فکر مونم تا حالا 117 تو کتاب هم چاپ کرده همین نایف. این اول از زندگی شخصیش اینجوریه که هر شب تا مثلا 12-1-2 شب کارش مشروب خاریه، مست لایعقل میخوابه، ساعت 12 ظهر اون موقع تازه بیدار میشه تا مثلا اون موقع بخواد ناشتایشو بخوره و بعدم یه مقدار دنبال ورزشش و این چیزا، شبان روزی یه دو سه ساعت هم کار میکنه که اون دو سه ساعت کارش فرماندهی کردن نسبت به این عمرال بغدادی و این گردان های داخل سوریه است. این که اونا عقب نشینی کردن و این که فعلا فرمانده جنگ یه آدم مست اینجوریه و این که مثلا خود اینهایی هم که داخل سوریه هم اینا هم الان یه مشکل اینجوری پیدا کردن ده. مثلا وقتی جنگ القصیر بود، این رهبران سلفی ها به اینا گفتن که به جنگید، خدا ملائکه رو به یاری شما نازل خواهد کرد. خب اینا جنگ کردن، بعد که القصیر رو از دست دادن، اینا رفتن به این علمای وهابی گفتن پس ملائکه کو؟ شما گفتید که ملائکه میان کمک، ما که شکست خوردیم. این الان مکتوب اینا نوشتن هستن، نوشته است که 4000 فرشته رو خدا نازل کرد، اما چون دید شما سلفی یا اختلاف دارید، خدا این 4000 تا رو که فرستاده بود، این فرشته ها رفتن کمک رافضیا و اونا رو کمک کردن، اونا پیروز شدن، چون اونا متحد بودن شما اختلاف داشتید. این راجب سوریه و امید است که انشالله خدا لطف بکنه و کمک بکنه اینا به پیروزی برسن. این نخه نه نه حالا اجازه نخه نه نه اینطور نیست. این آقای بشار اسد هم یه بار به آمریکا یا گفته بود که شما فکر میکنید من جوانم و تجربه ندارم و چیز بلد نیستم. جوانیش درسته، جوان هستم، اما در این که میخوام با آمریکا بجنگم و با اسرائیل بجنگم تو این اشتباه میکنید، سفتم به این اعتقاد دارم و واقعا بهتر از حافظ اسد ایشون داره دفاع میکنه. مقام معظم رهبری وقتی حافظ اسد مرد یه پیام تسلیتی که داد مثل پیام تسلیت بر وفات یه مرجع تقلید داد، ولی حال این بشار خوب خیلی بهتر از پدرش هم داره عمل میکنه. و اما حالا کلی تر اینه که این غربی ها توی این سالهای اخیر ببینید چقدر جنگ به پا کردند. یکی جنگ، حالا بعد از جنگ ایران و عراق، ولی جنگ ایران و عراق هم که کار همین غربی ها بود دیگه، یکی جنگ افغانستان، دیگری جنگ عراق، یکی جنگ 33 روزه علیه حزب الله، یکی جنگ 22 روزه علیه غزه، یکی جنگ لیبی، یکی جنگ یمن، یکی جنگی که در تاجیکستان ایجاد کردن، یکی جنگی که در چچن، یکی جنگی که در آفریقا ایجاد کردن، یکی جنگی که الان فرانسه تو آفریقای مرکزی ایجاد کرده و یکم همین که الان توی اوکراین. یعنی الان بیش از 12 تا جنگ تو این چند سال اخیر. تو همه این جنگ هم این اروپایی ها نقش داشتن و امریکایی ها. جالبم اینه که تو همه این جنگ هم خدا را شکر شکست خوردن، تلفات دادن، ولی بازم می جنگن. همیشه هم تو کتاب هاشون مغول را به عنوان وحشی و تاتار رو نمیدونم فلان معرفی میکنن دیگه، همش میگن مغول چنین مغول چنان. و واقعیت تاریخ اینه که مغول به مراتب بهتر از این اروپایی های امروزی هند و اروپایی ها وحشی تر از مغول. مغول ها اولا ادعای تمدن نداشتند، بیچارا فقط یه جنگ به پا کردن. این مغول ها ادعای این که ما دین داریم، پیغمبر داریم، این چیزا هم اینجور ادعایی نداشتن دیگه. میگفتن ما که دین نداریم. همینم که اومدن دین اسلام رو دیدن مسلمان شدن. اما این اروپایی ها هم ادعای دین دارند، ادعای تمدن دارند، اسلام را هم میبینند، هیچ وقت هم مسلمان نمیشن. پس اینا به مراتب از مغولا وحشی‌ترن دیگه. کسی که هم ادعا میکنه که پیغمبر داره، به خدا نزدیکه و اینقدر هم وحشیگری میکنه و اینقدر جنگ به پا میکنه. تو جنگ جهانی وقتی که اینا بمب اتمی میخواستن بیاندازن توی ژاپن، بمب اتمی کلن دو تا دونه وجود داشت، نه اینکه مثلا اینا یه انبار بمب داشتن، دو تا دونه فقط بمب اتمی داشتن. فکر کردن که بمب اتمی رو کجا بیاندازیم، گفتن اگه بیاندازیم رو پادگان که کم آدم کشته میشه، بیاندازیم رو شهر که آدم بیشتر کشته بشه، توکیو بیاندازیم یا هیروشیما، گفتن هیروشیما چون آدم بیشتر توش هست، اینجا بیاندازیم، تو توکیو نیاندازیم چون اونجا جمعیتش کمه، اینجا جمعیتش بیشتره. یعنی با این استدلال بمبا رو انداختن. وقتی که یه دونه بمبا انداختند، خب ژاپن که تسلیم شده بود، ولی اینا پیش خودشو گفتن اگر یه دونه بمب اتم انداختیم، بعد مردم میگن نکنه دیگه بمب نداشتن، برای اینکه مردم بترسن دومی رو بندازیم و انداختن. یعنی این کارهایی که مغولا هیچ وقت از این کارا نمی کردن، اینا انجام دادن. خدا هم همیشه با ماست، به هر حال مسلمان ها برحقند. این نکته رو بگم حالا بر همه ایامم هم خوبه. توی این جنگ 33 روزه که اینا تصمیم گرفتن که حزب الله رو نابود کنن، تو جنگ 33 روزه خب خیلی بس وخیم بود علیه شیعیان ها. و کسی حالا یه وقت بره تو لبنان ببینید مثلا بمبا رو چجوری بمب زده اند، و هرچه دنبال این سید حسن نصرالله که بودن، بمب ها تماما لیزری هدایت شده. اینا چند تا شرط اسرائیلیا گذاشتن برای تمام شدن جنگ. یه شرط این بود که 20,000 سرباز از سازمان ملل بیان جنوب لبنان. شرط دیگه این بود که حزب الله از همه جای دنیا باید جمع بشه، نه فقط از جنوب لبنان، و خلع سلاح بشه از همه جای دنیا. شرط دیگه این بود که تمامی فرماندهان حزب الله باید تحویل اسرائیل بشن. اسرائیل میگفت با این شرایط حاضر به آتش بسی. یکی از این فرماندهان حزب الله یه شبی خواب بوده، حدود ساعت مثلا 11-12 شب، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خواب میبینه. یه تو خواب، البته میگندم که هیچ کس تو خواب چهره حضرت زهرا یا حضرت زینب رو ندیده، هر کسی خواب میبینه فقط همین یه بانوی و با حجاب که هیچی از صورتی پیدا نیست، مگر اینکه سادات خواب ببینن، شاید اونا چهره رو ببینن تو خواب. این حضرت زینب رو خواب میبینه، میگه که مثلا ای فرزند رسول خدا، ما خیلی تو فشاریم، یه کمکی به ما بکن. حضرت زینب به این اشاره میکنه که به مادرم بگو. این تو خواب میره خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، از میکنه مثلا یه کمکی به ما بکنید، خیلی تو فشاریم. حضرت زهرا میفرماد یاری خدا نزدیکه. این تا میفرماد که یاری خدا نزدیکه، این از خواب بیدار میشه. همین که از خواب بیدار میشه، میبینه که این حزب الله دارن تکبیر میگن. علت تکبیرم این بوده، معمولا این هلیکوپترهای جنگی، هلیکوپترهای کبرا رو اینا نمیشه زد. علت این که نمیشه زدم اینه که اونا رادارشون جوریه که همراه با برگشت رادار بمب رو میفرسته به خود کسی که بخواد بزنه. یعنی قبل از اینکه رادار هلیکوپتر رو بگیره، خود هلیکوپتر رادار رو میزنه. یک کسی از اینا با یک تفنگ مثلا با چراغی نوران، این میخواد صدای هلیکوپتر رو 12 شب میشنوه. حالا هلیکوپتر هم که شب معمولا حرکت نمیکنه دیگه، 12 شب هلیکوپتر کبرای اسرائیل صداشو میشنوه. این خودش گفته آقای سید حسنم یه چیزو تعریف میکردم، میگفت که این میگفت من همش صدای هلیکوپتر از این طرف میشنیدم، ولی وقتی تفنگو میگرفتم این طرفی میدیدم چراغش خاموش میشه، این طرف میگرفتم چراغ روشن میشه. هی میگفتم خدای خب من این طرف تیر بزنم یا این طرف، صدا از این طرف میاد ولی چراغ از این طرف روشن میشه. وقتی هم بزنه خودش های خودش از دست میده دیگه، یعنی قطعه خودش ها میزنن. خلاصه متوسل میشه به حضرت زهرا، این طرفی که صدای هلیکوپتر نیست این طرفی یه تیری میزنه، اتفاقا این میخوره به هلیکوپتر و هلیکوپتر تو شب زدن بسیار کار عجیبیه. یعنی شاید بگی آمریکا هم نمیتونه بزنه. این همین که این هلیکوپتر رو میزنه، جالب اینه که اون شب یه جلسه بوده تا ساعت 12 شب، جلسه بین سفیر قطر و سفیر اسرائیل و یک نماینده ای از حزب الله یا دولت لبنان درباره آتش بس. به اسرائیل هم میگه به هیچ وجه آتش بس رو نمیپذیریم. جلسه تموم میشه، میرن میخوابن. ساعت 2:30 شب همون شب سفیر اسرائیل میاد و میگه که بیاد سریع بیاد جلسه بگیریم درباره آتش بس. تا 12 شب تو جلسه بود، میگفت که آتش بس نباشه. 2 ساعت بعد میاد میگه آتش بس و نتیجه میگه هیچ کدوم شرایطم نخواستیم، نه 20,000 یو ان سازمان ملل را، نه اون شرط خلع سلاح را، نه نمیدونم فرض کنید که چی، اینا همه رو میگه از همه گذشتیم بیاد آتش بس به خاطر اون هلیکوپتری که زده شد و دعای حضرت زهرا سلام الله علیها بود. این نشون میده اولا توسل به اهل بیت علیهم السلام، یعنی و همین جنگ 33 روزه رو همین تمام کرد، همین هلیکوپتری که اینجوری زده شد همون لحظه دیگه آتش بس شد و تموم شد جنگ. به اسرائیل هم حسابی ترسید، گفت که اینا که شب میتونن هلیکوپتر بزنن دیگه معلوم شد چه سلاحایی دارن. این ثمره توسل به فاطمه زهرا سلام الله علیها است و خدا کمک میکنه توی این ایام ماه صفر هم. هم توسل به اهل بیت علیهم السلام وظیفه است، از طرفی هم امید دادن به مردم لازمه، سالسن هم برای خودمون. برای خودمون حالا میخواستم یه چند نکته بگویم درباره این که ما چگونه با مردم رفتار کنیم، ولی حالا اونا رو بگذاریم برای خودمون تو راهی که داریم، درسمون، تبلیغمون، نوشتن، کار. اینا توسل به اهل بیت علیهم السلام واقعا راه گشاست و مفیده برای همون. انشاءالله که خداوند همه آیون رو موفق کند. این شب رو بگیریم از شب.